بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خدا توفیق بده این چند شب بعضی از مسائلی که مربوط به باب تیمم هست خدمت عزیزان و سروران عرض میکنم که محل ابتلا میشود گاهی، و ندانستن این مسئله که کجا باید تیمم کرد و کیفیت صحیح تیمم چیست، گهگاه سبب می شود که شخص خلاف وظیفه اش رفتار کند و نمازی که می خواند باطل باشد. چند جا انسان وظیفه اش به جای وضو گرفتن تیمم است. بعضی از جاها باید وضوعی که میگیرد وضوع جبیره باشد. ما فرض میکنیم که آیان و خانم ها این که کجا وظیفه وضوع جبیره دارند این وظیفه را میدانند. اون مسئله را با این مسئله بخوایم خلط کنیم و با هم بحث کنیم مقداری طول میکشه و ممکنه برای بعضی از عزیزان و سروران هم خالی از دشواری نباشه جمع کردن همه اینها با هم توی یه ظرف. عمدترین جایی که محل ابتلاء ما هست در مسئله تیمم، یکی در جایی است که ما زمان برای انجام وضوع یا انجام غسل به اندازه کافی در اختیار نداریم. مثلا به خصوص برای نماز صبح این امر اتفاق میفته که از خواب بیدار میشه شخص و میبینه اگه بخواد وضو بگیره و نماز بخونه تمام نماز یا بخشی از نماز خارج از وقت واقع میشه. در اینجا حتی اگر سریع هم وضو بگیره این اتفاق میفته، ولی اگر تیمم کنه میتواند تمام نماز خودش رو داخل وقت بخونه یا مقدار بیشتری از نماز رو میتونه در داخل وقت قرار بده. در اینجا وظیفش رو فرمودن تیممه. پس اونجایی که نمیتونه شخص وضو بگیره، نمیتونه یعنی اینکه اگه وضو بگیره تمام نماز یا بخشی از نمازش میره خارج وقت، ولی اگر تیمم کنه همه نمازش داخل وقت میفته یا مقدار بیشتری از نماز رو میتونه در داخل وقت بخواند، در این صورت وظیفه‌اش میشود تیمم کردن. به همین صورت است در مورد غسل. اگر وظیفش اینه که غسل کنه و نماز بخونه، مثلا غسل جنابت، ولی میبینه بخواد غسل بکنه به نماز نمیرسه، نمیرسه یعنی اینکه یا تمام یا بخشی از نمازش خارج وقت میفته، حتی اگر به واجبات نمازش اکتفا کنه، در این صورت باید تیمم بدل از غسل بکنه و با اون تیمم نماز بخونه. هر جا که وظیفه تیمم باشد، چه وظیفه تیمم بدل از وضو باشد چه وظیفه تیمم بدل از غسل باشد، این نماز تکرار نداره. یعنی اینجور نیست که این نماز رو باید بخونه شخص با تیمم بعدن هم باید این نماز رو قضا کنه. نه، اگر وظیفه این است که شخص با تیمم نماز بخواند، این نمازش صحیحه و نیاز به تکرار بعدن نداره، یعنی قضا بخواد بکنه چنین وظیفه ای نیست. خب البته بعضی از جاها فقها ها فرمودن تو بعضی از موارد که هم تیمم کنه نماز بخونه و هم بعدن قضا کنه، اما اون موارد خاصی ربطی به این موضوع ما نداره. خب اما اگه البته باید توجه داشته باشه شخص که اگر تمام بتونه تمام نماز خودش رو با اکتفای فقط به واجبات نماز و ساقط کردن سوره و حذف همه مستحبات. اگر بتواند تمام نماز خودش رو در داخل وقت با وضوع یا با غسل بخواند، وظیفهش به تیمم نمیرسه. این جاییست که حتی اگر فقط به واجبات نماز به اضافه اینکه سوره رو ساقط بکنه و نخونه، اگر تمام یا بخشی از نماز میره خارج وقت، بحث ما در اونجاست که اگر بخواد وضو بگیره مثلا همه نمازش یا بخشی از نمازش ولو هر چقدر زور بزنه تمامش قرار نمیگیره داخل وقت، اونجاست که باید تیمم کنه. در اینجا فقها تذکر دادن که بعضی از اوقات هست که فرد بخواد وضو بگیره یا غسل کنه، زمانی که میبره به اندازه زمانی است که او تیمم میخواد بکنه. اگر اینجور باشه وظیفهش وضوئه یا وظیفهش غسله. در صورتی تبدیل میشه وظیفه به تیمم که مقدار زمانی که برای تیمم هست کمتر باشه، والا وظیفه به تیمم تبدیل نمیشه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون اینی که ما اگر نمیدانیم که چقدر از وقت باقیه، آیا میرسیم وضو بگیریم و نماز بخونیم و همه نماز ما داخل وقت میشه یا داخل وقت نمیشه؟ نمیدونیم چه اتفاقی میفته، یا در مورد غسل نمیدونیم چه زمانی داریم در اختیار داریم که با اون زمان بتونیم تنظیم بکنیم. اگر نمیدونیم ولی خوف از این رو داریم، میترسیم که وقت بگذره، در اینجا فقها فرمودن بازم وظیفه تبدیل میشه به تیمم و با تیمم شخص نماز بخونه. البته در این مورد یه اختلافی گویا هست، من یه نظر رو در مسئله عرض کردم، اما جایی که شخص اطمینان داره که نمازش از وقت خارج میشه با وضو و غسل، با همون توضیحی که گفتیم وظیفه تبدیل به تیمم میشه. این جاییست که محل ابتلاء برای این که شخص وظیفهش تیمم بشه. مورد دیگری که محل ابتلاء میشه اون جاییست که آب برای بدن ضرر داره، نه آب برای زخم ضرر داشته باشه یا محل شکستگی. فرق میکنه، اگر شکستگی یا زخم در اعضای وضوع هست و آب برای ضرر داره، اونجا وظیفه تبدیل میشه به وضوع جبیره. اما یه وقت آب برای بدن ضرر داره، یعنی مثلا من سرما میخورم اگه الان بخوام غسل بکنم، یا من یه ناراحتی پوستی دارم اگه بخوام آب به خودم بزنم ناراحتی پوستیم شدت پیدا میکنه، اگر این چنینه که آب برای بدن ضرر داره، در اینجا باید به جای وضو من تیمم بدل از وضو انجام بدم یا به جای غسل تیمم بدل از غسل انجام بدم. البته بعضی ها هستن آب برای بدنشون ضرر داره، یعنی نمیتونن غسل کنن. خب اینا اولین باری که غسل باید بکنن تیمم بدل از غسل میکنن، تا وقتی که این ضرر برای اونها ادامه داره برای دفعات بعد دیگه باید وضو بگیرن، اگه وضو برایشون ضرر نداره. اگه خود وضو هم ضرر داشت، وقت تیمم بدل از وضو بعدن بار دوم میکنه. بار اول تیمم بدل از غسل، بار دوم تیمم بدل از وضو. اما اگر وضو برای او ضرر نداره، باید وضو رو بگیره تا وقتی که البته رفع مانع بشه و بتونه یه غسل کامل انجام بده. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگیش توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت روزی ما و وابستگان ما بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. و قال ربكم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پروردگار شما گفت مرا بخوانید که من شما را اجابت میکنم، پاسخ شما را میدهم. همانا آنان که نسبت به بندگی و عبادت من استکبار میبرزند و نمیپذیرند این کار رو، روی گردان هستند از عبادت من، سیدخلون جهنم داخرین، اینها را در حالی که خار و رسوا شده اند اینا رو داخل جهنم میکنیم، اینا وارد جهنم میشن با حالت خاری و رسوایی. خب پروردگار متعال گفته مرا بخوانید. اینکه ما خدا را بخوانیم، خود دعا، خود خواستن و صدا زدن خدا خودش موضوعیت داره. خدای متعال در این که ما او را بخوانیم یک گوهری نهاده. الدعا مخل عباده، اون مغز عبادت دعاست و خدای متعال بنا گذاشته است در دنیا که عنایات ویژه خودش رو در بحث معرفت و لقاء خودش و در اون جذبه های معرفتی که به بندگانش عطا میکنه، اونها رو در هنگام دعا به بندگانش عطا کنه. این که خدا را انسان بخواند، به خصوص اسمایی که از ناحیه خودش به ما رسیده. ما بعضی از حرف اسما رو برای خدا میگیم، این اسما رو خودمون میذاریم، مثل کلمه خدا، مثل پروردگار، مثل ایزد. عیبی نداره با خدا حرف زدن با این با این الفاظ، خوبم هست، مانعی هم نداره. اما بعضی از الفاظ هست که اینا به صورت خاص آمده، که حالا تعداد اینها هم تو روایات متعدده. تو بعضی از روایات 99 اسمه، تو بعضی از روایات 1000 اسمه، که 1000 اسم رو شما تو دعای جوشن کبیر میتونید پیدا بکنید. بعضی از این اسما اسما ترکیبی هن، بعضی اسما غیر ترکیبی هن. یا من هو علی کل شیء قدیر، یا من هو به کل شیء بصیر، یا من لطفه خفی، اینا اسماء ترکیبی خدا هستند. یا ارحم الراحمین، یا اقدر القادرین، یا ابصر الناظرین و امثال اینها. بعضی از اسماء خدا هم اسماء ترکیبی نیستند و الفاظی هستند که این الفاظ درشون یه آثاری است که حالا اون آثار چیه، اینا تو روایات ما هست و الان من در صدد بیانش نیستم. اکثر اون آثار رو هم بلد نیستم و الان هم موقع طرح اون نیست. اما در مجموع این چنینه که اگر اون اسماء را اشخاص بخوانند، به خصوص اگر تقوای الهی رو پیشه کرده باشند و این اسماء رو بخوانند، خدای متعال به اونها یه عنایتی میکنه که اینها معرفتشون، خشیتشون، خوفشون، حبشون، شوقشون نسبت به خدای متعال زیاد میشه و اگر این کار رو ادامه بدن براشون یه چیزهایی در زمینه معرفت الله روشن میشه و اثرش هم تو همین خوف و خشیت خدا و محبت و رجاء به او ظاهر میشه. این خود دعاست و زیاد روش تأکید شده. ائمه ما علیهم السلام یکی از توصیه هایی که داشتن این بوده که خیلی شیعیان دعا کنن و تو خود همین مسئله یه گنج بزرگی آفرید نهاده شده. ولی در این حال در کنار این موضوع یه چیز دیگری هم قرار داده شده و او اینه که خداوند متعال حوائجی رو که ما داریم، این حوائج رو گفته با من در هنگام دعا، در هنگام مناجات، در هنگام حرف زدن این حوائج رو بیان کنید. بعضی از دعاها بیشتر اسم خدا رو میخونیم، کمتر توش خواسته هست، مثل دعای مشلول. دعای مشلول یه دعای خیلی عجیبیه که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه که دعاشناس فوق العاده است و کسی تقریبا به حد او در این زمینه نرسیده یا ما خبر نداریم که رسیده باشد در این حد از شناخت ادعیه، او میگه من این دعای مشلول رو سعی میکنم هیچ وقت بدون وضو نخونم، چون در او اسم اعظم خدا نهفته شده و خوندن این دعا و انس با این دعا تو اون جهت روشن شدن معرفت خدا برای ضمیر و درون ما تأثیر خیلی جدی داره، به خصوص شبهای جمعه. این تو دعای مشلول بیشتر اسماء اللهه و کمتر هم توش ما از خدا خواسته از دنیا یا حتی از آخرت داریم. داره توش فکنی من حلق المفیق و اصرف عنی کل هم من و غم من وفیق وکفنی مالا اطیق و عینی علا ما اطیق، از این چیزا وسط دعا داره، ولی بیشتر اینی که ما خدا رو بخوانیم. اگر به اون معانی توجه کنیم و خدا رو با توجه بخوانیم، یا آثاری در ما پدید میاد. این کسانی که با دعای مشلول مأنوسن کاملا این نکته رو میتونن بلوجدان دریابن. چیزی نیست که از بیرون کسی واسه شما تعریف کنه شما هم تصدیقش بکنید. حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، باید بیای خودت تو این بازار و تو این وادی تا بعد بفهمی که داستان از چه قرار هست. و این نکته برای کسانی که خدای متعال بهشون عنایتی میکنه، میدونن که بالاتر از مسائل و مشکلات مادیشون ارزشمنده. در این حال خدای متعال به ما یه حوائجی میده، یه نیازهایی برای ما پدید میاره که ما علاوه بر اینکه تلاشهای معقول مشروع باید بکنیم، ولی در این حال در میان نهادن این مشکلات با خدا رو لازم انجام بدیم. و این یکی از روزنه هاییست که ما وقتی با خدا در میون میگذاریم حوائجمونو، خدا را میخوانیم به اون اسماء و بعد حوائج خودمون رو بیان میکنیم. از این زاویه هم خدا به ما یه عنایاتی بناس بکنه و در این حال ادعونی استجب لکم، جواب هم خدای متعال بناس به ما بده. خب حالا در اینجا این سوال مطرح میشه که خیلی از اوقات ما دعا میکنیم دعامون به استجابت نمیرسه. خب خدا فرموده خودش در قرآن که لا یخلف المیعاد، والله لا یخلف المیعاد، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا به وعدش این چنین نیست که وفا نکنه. پس چرا ما دعا میکنیم به استجابت نمیرسه؟ این سوالی است که تو ذهن خیلی ها هست و حتی بعضی دعا هم میخونن و دعا هم میکنن، اما ته ذهنشون و در نهایت نفسشون یه گلایه دارن که مثل این که ما رو سر کار گذاشتن. اینجوری ما دعا میکنیم ولی خبری نمیشه. اگر ادعونی استجب لکم واقعیت داره پس کو؟ خب این سوال رایجیه. تو این آیه خدای متعال چیزی نفرموده، فقط در این آیه نکته‌ای که آمده اینه که خدای متعال نام دعا کردن رو عبادت نهاده، کما اینکه زین العابدین علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه دعا به همین آیه استناد میکنه حضرت و میفرماید که خدا یا تو دعای خودت و درخواست از خودت رو عبادت نامیدی و اون کسانی که حاجات خودشون رو در خانه تو عرضه نمی کنن و دعا نمی کنن اونا رو مستکبر از عبادتت نامیدی که اونها رو هم به جهنم در حقیقت تهدید کردی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونایی که میگن دعا به چه درد بخوره، ولش کن، رها میکنن و پشت میکنن به دعا، اینا رو خدا وارد جهنم میکنه با خاری و ذلت. خب حالا اون که از این جهت که معلوم شد که دعا یه نوع عبادت خداست و اینجوری مورد تشویق و ترغیبه، چرا اون دعا به استجابت نمیرسه؟ کسی به امام صادق علیه السلام همین نکته رو گفت و حضرت گفت آقا خدا وعده کرده ولی ما نمیبینیم این وعده خدا به اجابت میرسه. قال ربکم ادعونی استجب لکم. خدا گفته بخوانید من اجابت میکنم ولی اجابتی در کار نیست. جواب داد امام صادق علیه السلام که این آیه یه شرطی داره، منتها شرط این آیه در اینجا ذکر نشده، یه جای دیگری آمده. خدا فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به وعده من وفا کنید، من به وعده‌ای که نسبت به شما کردم وفا میکنم. اون چی که امام صادق علیه السلام به او اشاره کردن، او در سوره بقره است، اینجا الان تو سوره غافره، این سوره سوره مکیه، اون سوره سوره مدنیه، ولی در این حال امام علیه السلام فرمود اون آیه قید این آیه است به قول ما طلبه ها، او قید این آیه است. یعنی خدای متعال اجابت میکنه، منتها کسانی که اینها اهل وفای به وعده خودشون با خدا هستن، با عهدی که با خدا بستن وفا میکنن بهش. خب ممکنه شما بگید کسانی که به عهد خودشون با خدا وفا میکنن اینا دیگه چه کار خاصی، چه وعده مثلا خاصی خدا بهشون داده. بله خدا به اونها میگه من به وعدم وفا میکنم، اونا حاجت های رو دارند و خدا به این حاجت های اونها رو در صورتی که اونها وفا کرده میشن خدا وفا میکنه. گفت که دیدیم یه وقتی بچه از پشت بام افتاد پایین، اون وقتا که بچه ها رو پشت بام بازی میکردن و پشت بام هم خیلی ها حساری نداشت، قدیمی ها یادشونه که از روی پشت بام خیلی وقتا آدم ها پرت می شدن پایین. گفت بچه افتاد پایین، یه دفعه یه کارگری بود، یه حمالی بود این وسط، گفت خدا بگی این بچه رو نگه دار. یه دفعه این بچه با شتاب که داشت می آمد زمین، نزدیک زمین که رسید شبیه آسانسورایی که تون میاد یه دفعه وای می سه، این دفعه اینجوری شد و آروم بچه با پا اومد تو زمین. همه اومدن سراغ این، شنیدن که این کارگری اینو گفت، این اتفاق افتاد و این حادثه غیر عادی بوده. بهش گفتن چی شد؟ گفت خب یه عمری هرچی خدا گفت من گوش کردم، یه بارم من گفتم خدا گوش کرد. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. البته این معناش این نیست که خدا اجابت نمی کند گناهکاران را، نه. اگر کسی به عهدی که با خدا بسته به اون عهد وفا بکنه خدا اجابت میکنه او رو، منتها برای دیگرانی که اهل معصیتند این آیه باز هم چشم روشنیه فرق میکنه که من گناهکار دعا نکنم یا من گناهکار دعا بکنم. وقتی دعا میکنم بازم من خیلی از دعاهام به اجابت میرسه. حالا عرض میکنم اجابت میرسه. آدمایی که خیلی اهل دعان این معنا رو متوجه میشن که بالاخره در مجموع خدا هواشونو داره، اینو میفهمن که حالا اگر با عقب و جلو و کم و زیاد و این برون برون، ولی معلومه که دعاشون هرز نرفته، باطل نشده، میدونن که بالاخره یه جایی اثر میکنه. پس یه توضیحی که درباره ادعونی استجب لکم هست تو این روایت اومده. تو بعضی روایات جور دیگری این آیه رو بهش اشاره کردن که خدا نوع اجابتش فرق میکنه. گاهی اجابت میکنه خدا، منتها تو اون زمانی که شما میخواید تو اون زمان مصلحتتون نیست، با تأخیر جواب میده، جواب میده ولی با یه تأخیری. من میخوام الان مشکلم حل بشه تا فردا صبح، ولی مصلحت من توی تأخیر این مسئله است. گاهی خدای متعال دعای منو مستجاب میکنه ولی با یه تأخیر زمانی. تو بعضی روایات داره وقتی حضرت موسی و هارون از خدا درخواست کردن که خدایا ما رو از دست فرعون نجات بده، سرانجام ما رو نجات بده، داریم که این دعای اونها اجابت شد، این خواسته محقق شد، منتها بین اون خواسته و اجابت 40 سال طول کشید. گفتن باشه، خدا گفت قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، با اجابت کردیم ولی شما استقامتتونم داشته باشید. اینا همینجور وایسادن باش، خدا اجابت کرده، امضا کرده، ولی توی نه تو بوروکراسی خدا گیر کرده باشه، اینجوری نیست، دستگاه خدا اینطوری نیست، ولی بالاخره بنابر این که یه روالی هم طی بشه گاهی، البته گاهی میشه دعا کرد که خدا تسریع کن، تعجیل کن، ولی دعای ما دعاست نه طلبکاری یه متوقعانه. ما باید موضع خودمون تو دعا فراموش نکنیم. بعضیا دعا که میکنن سفارش میدن، انگار نشستن توی رستوران با گارسون دستور میدن، با اون کسی که خدمات داره، آب بیار، دوغ بیار، یه کباب اضافه بیار. درسته اگه نیاره دوره بعد بیاد رد بشه، لحنش به او چیه؟ درشت‌تر میشه. دفعه بعد به او یه پرخاش بیشتری میکنه و زمانی هم که میخواد پول حساب کنه چیز، این گلایه رو میکنه، انگار طلب داره. نوبت بعدم میگه اصلا با ما اینجا درست پذیرایی نمیکنه، نمیره اونجا. بعضی هم با خدا اینجوری معامله میکنن، نه بابا اینجا دستگاه گداییه، توجه کردین؟ خدا هر چی داده به ما از سر ما زیاده. این یه نکته ایست که ما حواسمون پرته. خدا هر چی به ما داده از سر اونم زیاده و اینا لطف خداست، فضل خداست. اگه اینجا من و شما کافیه یه درد زیاد بگیریم، کلیه‌مون، ولی کیسه صفرامون، معده‌مون، نفس تنگی بگیریم، یه خارش شدیدی به اون عارض بشه، یه سردردی، یه چشم دردی، یه گوش دردی، ولی زمین و زمان به هم پیچه و سما. ما الحمدلله نشستیم اینجا، فکر میکنیم یه چیز عادیه، خدا هم چه خیلی کار خاصی با ما نمیکنه. بعضی آرزوشون تو دنیا اینه که یه چند اصلا نفس راحت بکشن. یه وقتی شاید تو همین مسجد گفتم و قوم داشتم میرفتم از یه جای به جای دیگه، یادم نیست کجا میرفتم، کمتر من ماشین تو قم فهم داشتم، بیشتر با وسیله عمومی جا به جا میشم. اون دفعه نمیدونم چرا ماشین داشتم. بعدم حالا اونایی که قوم میدونن سر کوچه بیگدلی یه پیرمرد یه اشاره کرد، من حالا خیلی هم شاد دلم به حال مردم نسوزم، اون وقت سوخت دلم به حالش، نگه داشتم و سواری شدم. خیلی بیچاره نفس نفس میزد، خیلی بد نفس میکشید. نشست تو ماشین، به من گفتش که حاجا خدا میدونه حاضرم دوتا پامو قطع کنند، فقط من دیتونم راحت نفس بکشم. هنوز صداش تو گوشم هست، فقط حاضرم دوتا پامو قطع کنن راه نرم ولی بتونم راحت نفس بکشم. خیلی بد نفس میکشید. ولی ما آقای کاظمی راحت نفس میکشیم، فکر میکنیم این که چیزی نیست. او بند خدا میدونه قدر نفس راحت کشیدن یعنی چی، هم قدر نفس راحت کشیدن و هاکزا از این قبیل. ما خیلی تحت نعمتهای خدا واقعیم. حالا یه چیزای کمبودایی هم داریم، تو اون کمبودها اگر به دیده متوقعانه به سمت خدا رو بیاریم کار خیلی خرابه. یعنی ما پا از گلیم بندگی فراتر گذاشتیم. ما بنده ایم، ما هرچی به اون دادن از سر اونم زیاده، ولی از سر اونم زیاده. اینه که میرن بیمارستان، معمولا وقتی از بیمارستان خلاص میشن میگن آدم وقتی بیمارستان میره اولین چیزی که یادش میره درد خودشه. ولی اونا که تو بیمارستان یه مدتی بستری باشن اینو میگن، چون میبینه که بازم خدا رو شکر که خودش چه جوریه. بعد دیگه وصف میکنه که چه و چه و چه. اینا مال همین نکته است که ما بفهمیم که ما استحقاقی هم چیزایی رو نداریم. خدا به ما ارزانی داشته، مفت و مجانی در اختیار ما قرار داده. حالا که مفت و مجانی قرار داده، ما اینها رو به عنوان مطالبات خودمون نبینیم. و اگر دعا میکنیم موضعمون دائما موضع گدایی باشه. ما دعا گدایی میکنیم، به ما دادن یه لطف جدیده، اگه ندادن هم یه حکمتی در کاره، یه حکمتی در کاره. گاهی با تأخیر میدن، گاهی با تأخیره. امام علیه السلام فرمود گاهی حتی فرمان خدا صادر میکنه به ملائکش که به این شخص بدید، منتها تو اون زمان بهش بدین، حکمم صادر میکنه، اون ملک باید تو اون زمان اجرا کنه. فرمود گهگاه می شود بنده گناه بکنه، تو این فاصله اون وقت خدا حکمش رو پس می گیره. امضا شده ولی بعد من به همش بزنم. گاهی اینجوریه، گاهی من در اثر بی صبری یه فکر می کنم که اجابت نشده. فرمود یه جور اجابت های دیگه هم داریم. من یه مثال بزنم برای این مورد اخیر و بعد عرضم رو تمام کنم. شما گاهی میرید سراغ پزشک، مثلا به پزشک میگید که مثلا دستم های دکتر درد میکنه یه مدتیه. دکتر نگاه میکنه به شما، یک گوشی میزه رو قلب شما، شما رو میگه همینجا آقا بیشینید، من همین الان یه اورژانس خبر کنم. شما داره قلبتون سکته میکنه، درسته؟ شما میگه نه آقا چیزی نیست، میگه صحیح حرف نزن همینجا بیشین فعلا. شما که دستتون درد میکنده، شما رو به هم داره میبره کجا؟ میبره بیمارستان توی سیسیو میبرن شما رو. گاهی هم شما ابراز اون دستم درد میکنه، به چیزی که گوش نمیکنن ابراز شماست. ولی اونایی که کمر درد گرفتن میدونن گاهی آدم از شدت کمر درد داره به خودش میپیچه، چون من گرفتم خودم میدونم. دکتر اومد اون شست پای منی گرفت، یه خود اینجوری جوری که گفت الحمدلله چیزی نیست. آقا چیزی نیست، من دارم درد میبینم. نه اینه که دارم من، خود چیزی نیست که ما داریم میگیم، اونی که تو میگی فرق میکنه. آجگردی چون اگه این شست پای تو اون حرکت لازم رو نداشت، معلوم بود که نخواه در حال آسیب دیدنه. این الحمدلله آسیب ندیده. البته من میگفت یه خورده بی مبالاتی بکنی، نزدیکه که آسیب ببینه با علائمی که میدید تو پای من. ولی میگفت نه الحمدلله چیزی نیست. من به اون میخندیدم، میگفت نه یعنی چی؟ چون من یه چیزی میدیدم او یه چیز دیگر میدید. درسته که این نخواه من قطع بشه که دیگه کار تمومه. او اینجوری. گاهی ما به در خانه خدا که مراجعه میکنیم، حاجتمونه که میگیم، خدا به جای اون حاجت یه چیز دیگه از ما رو که ما گاهی اصلا حالیمونم نیست نمیفهمیم، او رو اجابت میکنه. بی جواب نیست. توجه کردیم؟ اگه مراجعه نکنم اون کار انجام نمیشه، جواب میده خدا، منتها اونی که من میخوام توش درد میاد. گاهی خدای متعال جواب میده، ولی جوابش اینجوریه: من یه گناهی کردم، واسه من یه عقوبتی مقدر شده، من از خدا مثلا میخوام که خدای قرضای منو بده، خدا گناهای منو انشالله میبخشه. بله؟ یه چیز بالاتریه. تو بعضی روایات هم داریم که خدا اجابت بعضی از دعاها رو صلاح نمیدونه تو دنیا انجام بشه، اجابت میشه منتها این میره تو آخرت. یک کادوهایی تو صحنه قیامت میدن به شخص، تو از روایت برمیاد مال بهشت نیست، مال تو صحنه قیامته. خدا به بندش، بندگانی که دعا کردن و تو دنیا هیچ اثری برایشون نداشته، خدا اونها رو میگه این بابت دعای مستجاب نشده تو تو دنیا. تو روایت داره وقتی اینو بهش میدن آرزو میکنه ای کاش هیچ دعایش تو دنیا به اجابت نرسیده. دعا گم نمیشه تو عالم خلقت. توجه کردی؟ دعا گم نمیشه، یه جایی به حساب میاد. این که اینجوری آدم ببینه دعا رو، خوشبینیه به خداست. توجه کردی؟ گفتن خدا گفته ادعونی استجب لکم، نمیخواسته ما رو بذاره سر کار. خلاصش حسابی داشته، با اینکه هیچ نیازی به ما نداشته، ولی این چنین شده. لذا به ما گفتن دعا کنید و این دعا هر چه بیشتر بهتر. معنیش نیست که کارهای دیگه نکنیم، ما فعلا داریم به مناسبت این آیه داریم حرف میزنیم، والله وظایف ما خیلی زیاده. اما خود این دعا هم یه چیزیه. دعا مال آدمای بیکار نیست عزیزان سروران، خود دعای کاره. بعضی فکر میکنن آدم خیلی که بیکار شد بالاخره چیکار کنه، ولی واسه این که تفریحات سالم داشته باشن، اونا که در سنین بالا هستن دعا بخونن. نه بابا، دعای کاره، باید یه وقتی رو باز کنیم برای دعا کردن، برای حرف زدن با خدا. نه اینکه من همه کارا و همه اتلاف وقتا و همه چیزا رو داشته باشم، اگه یه وقتی شد اونم اگه حال داشتم، وقت اینجوری که میشه مشمول اون آیه شریفه آخر سوره فرقان میشم: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر شما دعا نکنه خدا بهتون هیچ اعتنا نمیکنه، خدا بهتون هیچ اعتنا نمیکنه. یکی از بزرگترین کارهایی که پیغمبر خدا داشت، امیرالمؤمنین داشت، حضرت زهرا داشت و امروز امام زمان علیه السلام داره، دعاست. توجه کردین؟ خود دعا یه چیزیه، از دعا مخل عباده است. و خب متاسفانه ما مقداری از او دوریم، لذا زنگار روی قلوب ما گرفته، ما خلاصه تاریک شدیم، قلب ما حجاب روی حجاب براش افتاده و همین جور داریم رو به کثیف‌تر شدن، تیره‌تر شدن و رو به بدتر شدن میریم. خود دعا خیلی در این زمینه میتونه ما رو کمک بکنه. خب عرضم تمام. خب صحبت دعا شد. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی دعا داشت. یه دعاهایی هم از اون حضرت نقل شده به ما رسیده، در اوقات خاص، در غیر اوقات خاص حضرت دعاهایی رو داشتن و خیلی زیاد نسبت به دعا اهتمام داشت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حتی تو روایت داره که روز جمعه اواخر روزی یه نفر رو حضرت میفرستاد روی پشت بام که دقت کنه که کی آفتاب در ناحیه مغرب فرو میره و حدود نصف این قرص خورشید میره پایین، از اونجا صدا بزنه حضرت رو. میفرمود پدرم رسول گرامی خدا فرمود که این ساعت ساعتی است که کسی دعا کنه دعای او رد نمیشه، دعاش مستجاب میشه. خب دعاها گاهی فردی بیشتر به استجابت نزدیکه، گاهی جمعی، گاهی خانوادگی. نقل شده که بی بی فاطمه زهرا یه وقتی بچه های خودشو جمع کرد و ازشون خواست که من دعا میکنم شما آمین بگیرید. شاید بچه ها فکر میکردن که مادر الان برای شفای خودش دعا میکنه. بچه ها که آماده آمین گفتن شدن، یه وقت ببینن مادر دست به دعا برداشته، اللهم عجل وفاتی سریع خدایا دیگه مرگ زهرا رو برسون. اونقدر دنیا تیره و تار شده بود بر بی بی فاطمه زهرا که در سن 18 سالگی از خدای متعال مرگ خودش رو درخواست کرده بود. این دعا به استجابت رسید. کنار بسترش امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داد، عرض داشت یا امیر، یا ابوالحسن، اگر وصیت من اسباب زحمت شما می شود من به دیگری وصیت کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود نه خانم، وصیت کن، من خودم انجام میدم. عرض داشت یا ابوالحسن که قسلنی بالليل و کفلنی بالليل، شبانه من رو غسل بده، شبانه من رو کفن کن، شبانه بر من نماز بگذار و دل شب من را به خاک بسپار. من راضی نیستم اونها که به تو و به من ظلم کردن در مراسم تجهیز من، در مراسم تشریع من شرکت کنند. بغض کلوی امیرالمؤمنین علیه السلام رو می فشرد. بی بی دید امیرالمؤمنین بغض تو گلوش مانده، لذا به او عرض داشت یا ابوالحسن ابکنی و ابکل الیتاما، علی جان بر من گریه کن، بر این بچه های قد و نیم قد من هم گریه کن، ولی در میان بچه ها ولا تنسقت لدام تفل عراقی، در میان بچه هایم حسینم رو فراموش مکن که او رو با لب تشنه میان دلم را. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.